بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح مطهر امام رضوان الله علیه، شهدای ما را مقام اسلام و همه دوستان اهل بیت صلواتی اهدا میکنیم. مناسبت روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، ولی نعمت همه ما، برای اهدای ادب صلواتی هم برای روح ایشون تقدیم میکنیم. برای اینکه خدا توفیق بده و برکت صلوات موفق بشیم، ما وظایفمون رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم، صلوات سوم را خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که باری گیزه در اینجا خدمت شما عزیزان شرفیاب بشمون. بهانه ایست برای اینکه عرض توسلی به پیشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها بشه، و به این بهانه از خدای متعال درخواست کنیم که عنایت خاصی به همه ما بفرمایند، و انشاءالله که روز به روز بر توفیقات ما برای خدمت گذاری به اسلام و نظام، که خدمت در واقع به سعادت خودمون هست، بیشتر داشته باشیم. میخواستم بیام اینجا یه نکته به ذهنم اومد که از یک روح عوامانه سرچشمه میگیره، ولی پشتش یک سؤال مسئله جدی علمی میتونه مطرح بشه. ما اینه که گاهی میگیم برای مشکلی که داریم میگیم خدمت حضرت معصومه از ایشون میخوایم حل کنم مشکلمونو، یا فلان وقت رفتیم متوسل شدیم حضرت معصومه مشکل ما حل کردن، حاجتمونو دادن، یا گاهی آدم به ذهنش میاد که واقعا حضرت معصومه این کار رو کردند، یا مثلا اسباب دیگری لوازم پیش اومد، الان احترام به حضرت معصومه میذاریم این کاره، و یا از اون طرف آیا واقعا ایشون این کار رو انجام دادن یا خدا انجام داده. چون من خودم زحمت کشیدم این کار انجام، درس خوندم ملا شدم، یا کار کردم مثلا وسعت روزی برای خودم فراهم کردم، یا بگم از ازم معصومه کردم این کار رو چون رفتم دعا کردم از ایشون خواستم، یا خدا کرده این کار. گاهی ما با ذهن عوامیمون جمع اینا رو مشکل میبینیم، هم قبول داریم همش درست و این ره به معنای ما رو تفصیلا نمیتونیم بگیم اینا رو کدومش بهتره، نبگیم به حساب کی بگذاریم. وقتی با قرآن آشنا میشیم بیشتر دقت میکنیم در آیات قرآن، حالا از یکی از ابعادش همین مسئله که گاهی خدا اجزایی را به خودش رسان میده، میگه من این کارو کردم. گاهی به ملائکه نسبت میده این کار رو ملائکه کردن، گاهی به انسان ها نسبت میده، گاهی به یک جمعی نسبت میده، گاهی به یک فردی، میگه خودت کردی این کار. این جمعی چجور میشه؟ ما کشمشو بگیم اصالت داریم. مثلا یکی ما دستور دادیم هدایت رو از خدا بخواییم، هر روز تو نماز بیان بگیم اهدن از صراط المستقیم. خب آیات یاد دادیم که بفرماید کسانی را ما به صراط مستقیم هدایت کردیم، یا خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می کنند. از اون طرف این خدا انبیا رو فرستاد برای اینکه بشر رو هدایت کنند. انبیا آمدن انسان ها رو هدایت کردن. گاهی هم یه آیات میبینیم که در مقام نفی این افعال از بعضی اشخاص، حتی از خود پیامبر، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خود ما اصلا پیغمبر رو به همین عنوان میشناسیم که هدایت کننده است، ولی کل قوم هاد، هر قومی هدایت کاری دارن. خدا آب پاک دست پیغمبر می کنه نکه لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. خب آدم ابتداعا ممکنه تصور کنه که این آیات با هم نمی سازه، اینا تناقض داره با هم دیگه. یکی میگه تو هدایت کنی، تو می کنی، یکی میگه نه تو هدایت نمی کنی. این حالا یه مثالش در هدایت ده. همه افعال مختلفی در قرآن ذکر شده، یه سوال کلی تری که باز درباره خود آیات قرآن مطرح میشه. یه جا میفرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. کارا رو دو دسته میکنه، چیزای خوب میگه اینا از خداست، بدی ها را به خود انسان نسبت، هر بدی به میرسه مال خودت. در یه جا میگه که قومی گویا درباره بنی اسرائیل وقتی مشکلی براش پیش میومد، گرفتاری براش میومدن، یطیرو به موسی، مثلا این تقصیر موسی هست، فال بد میزدن موسی، یا طیرون تطیر میزدن در مقابل تفعال. در یه جا میفرماید قل کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. همه چی از خداست، چطور اینا هیچی نمیفهمن؟ لا یکادون یفقهون حدیثا. یه جا میگه ما حسابه که من سیئت فمن نفسک، یه جایی آیه میگه قل کلا من عند الله، اما میگه چرا نمیفهمی؟ بقیه یه سؤال جدی است که بعضی از پدیده ها، حوادث، افعال، کارها را خدا هم به خودش نسبت میده، گاهی به وسایط غیبی مثل فرشتگان، گاهی به انبیا و اولیا، گاهی به مؤمنین، و الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، گاهی هم میگه همش مال خودش، و گاهی فعل را از بعضی از فاعلها نفی میکنه، میگه کار اینا نیست، ما همه میگیم کار اونا است، میگن این کارمون نیست. این چه برخوردیست با مسائل و ما باید چگونه در مقابل این سوالات جواب بدیم، جواب منطقی که هم صحیح باشه، هم عقل پسند باشه، هم با قرآن وفق بده. خب معمولا ما عادت داریم که یک کار خاصی را نسبت به یک فاعل می‌دیم، مگر اینکه این کار دو جزء داشته باشه، یه جزءش یکی انجام میده، یه جزءش یکی دیگه. ما میگیم این دو نفر این کار رو انجام دادن، در واقع هر کدوم بخشی ازش انجام داد، هر کسی کار خودش انجام داد. مجموعش رو جمع میکنیم میگیم این کار، یعنی مجموع دو کار به دو نصف اندازه. حتی یه سنگی رو دو نفر با سرش بگیرن بلند کنن، میگیم این سنگ رو دو نفری بلند کردن، به دو نفر نسبت میدیم، یعنی دو تا انرژی باید وارد این بشه، یه بخشیش از طرف اون وارد شده که این بلا، در واقع اون انرژی که اون صرف کرده غیر از این انرژیست که این صرف کرده، اون صرف انرژی خودش مال خودشه. این هم داره اون ما در عرف برای اینکه راحت باشه میگیم این کار رو دو نفری انجام دادن. بلا معمولا عادت داریم ما هم کاریم یا این کرد یا اون، آقا این صندلی رو کی گذاشت اینجا؟ اون میگه این کار نه من نبودم فلان، یکیش درسته. مثلا از این لیوان آب کی گذاشت اینجا؟ اون میگه همه این جمع این لیوان آب رو گذاشت اینجا. این حلش به چیه؟ ما در امور شخصیمون، در مسائل معنویمون، در رزق و روزیمون، در هدایتمون و سایر چیزهایی که هر لحظه صدها و هزارها اموری برای ما تحقق پیدا میکنه، فاعلهایی داره، اینا به کی باید نسبت بدیم؟ کدومش درسته؟ و از جمله میگیم این کار حضرت معصومه انجام دادن یا خدا انجام دادن یا جدشون انجام دادن. حالا بهانه شد امشب که به نسبت دادن حضرت معصومه که این موضوع خود در حدی که خودمون میفهمیم بازش کنیم، اقلا سوالاشو باز کنیم، تفکیک کنیم که جوابی شاید آسان‌تر بشه. ما وقتی یک کاری را به دو تا فاعل میتونیم نسبت بدیم میگیم یا این انجام داده یا من. این دو تا فاعل را در عرض هم فرض میکنیم، میگیم این کار میتونه این انجام بده، اگر این نبود اون میتونه انجام بده. این لیوان آب را آقای زید میتونه بذاره اینجا، میتونه آقای ام بذاره. حالا میپرسم زید کرد یا ام؟ اینا میتونیم اصطلاح بکنیم فاعل‌های عرضی، یعنی چند تا فاعل در عرض هم هستن، یا این انجام میده یا اون. یا فاعل جانشینی، این انجام میده یا نشد، جایگزینش که فاعل دیگری است. ولی گاهی هست که واقعا یک فعل را به چند فاعل میشه نسبت داد، نسبت حقیقی صحیح، اما در طول هم. مثلا فرض کنید که آب میخوریم رفع تشنگیمون میشه، میگم چی سیرابت کن؟ آب لیوان سیرابت. یه فاعل طبیعی است، یه اثر طبیعی از استعمال میشه. اینجا رو کی گرم کرد؟ بخاری گرم کرد. روشن شدن آتش بخاری حرارت ایجاد میکنه، تبدیل میشه به حرارت، حرارت منو گرم میکنه. اما با یک نگاه دیگری اون کسی که اومد بخاری رو روشن کرد میشه بگن اون این اتاق رو گرم کرده. این منافات داره من اینکه بخاری مؤثر باشه، کار را به بخاری نسبت بدیم، در یک سطحی کار را به بخاری نسبت میدیم، در یه سطح بالاتری به اون کسی که بخاری را روشن کرده. حالا میشه سطوح دیگه هم در همین مثال فرض کرد، اون کسی که بخاری را ساخته، اون کسی که بخاری را اختراع کرده. و از این بالاتر هم حالا دیگه خیلی تکثیر مثال نکن. اینجا رو میگه فاعل طولی. اون فاعل های عرضی بودن، این جانشینیز یا اینه یا اون. اما فاعل های طولی نمیشه دوتا شو فاعل باشه، این در یک سطحی فاعله، اون در یک سطحی. تو ادبیات مثال میزدم بنال امیر المدینه، امیر این شهر را ساخت. این شهر را کی ساخته؟ فلان امیر ساخته، فلان سلطان ساخته، بغداد و معروف منصور دوانقی ساخته. این صحیحه که بگیم بنال منصور و بغداد. اما صحیح آیا نیست که اون معماری که اون نقشه شهر رو کشیده به اون نسبت بدیم بگیم این معمار این شهر رو ساخته؟ ظاهرا صحیحه کار میگیم. این ساخته اونو کی ساخته؟ به منظور اینه که کدوم مهندس نقشه شده ده، کدوم معمار نقشه شده ده، که متصدیش بوده که رسیدگی کنه تا اون بنایی که خشت و گلش رو میذاره روی هم و میسازه اونم ساخت. این چند تا نسبت هم در طول هم یکی دیگری رو نفی نمی کنیم. فی الجمله این را همه ما میپذیریم و در عرف خودمون هم به کار میبریم. اما یه جایی میرسی که به این وضوح نمیتونیم جمع کنیم. ذهنمون میاد یا باید به این بگیم یا به اون. امیر دستور میده، پولشو میده، اون یکی مسائلشو تأمین میکنه، نقششو میکشه، کالای مختلفیست. اما یه جایی یه کار خاص واحد بسیطی به چند تا فاعل نسبت بدیم، این خود گیر پیدا میکنه. خب حالا خود این مسئله را اصلا مطرح کردن این مسئله نظری است، حالا این درسته یا نه چجور باید بگن. ولی بحث راجع به این مسئله اون وقتی اهمیت پیدا میکنه که نظر دادن در این در رفتار ما، در انگیزه ما، در ثواب عقابی که بر کار ما مترتب میشه، تأثیری که در سعادت و شقاوت ما میذاره، همین نظر مؤثره. یعنی معتقد بشیم این کار رو کی کرد؟ این شخص کرد یا او؟ این فاعل که انجام داد یا اون؟ هم در رفتار ما اثر میذاره که چجور اون اندازش که به ما مربوط میشه تدبیر کنیم و مقدماتش فراهم کنیم، و هم در ارزش واقعیش اثر میذاره. حالا این مقدمه رو شما داشته باشید که تا اینجا عرض کردم سر خط دورش خط بکشید، یه مقدمه دیگه هم بهش اضافه کنم. ما همه این فعل‌هایی رو که به فاعل‌ها نسبت بینیم، همه حالا خود شاید مبالغه باشه، بیشترش عمدش در همین محسوسات و امور طبیعی، اون چیزی که می‌بینیم قابل حسه، دست او تأثیر کند در آوردنی. یه جور دیگه اسنادی هست به هیچ فاعلایی که اصلا نمیبینیم، یا عقل باید اثبات کند وجود اونها را یا تعبدن بپذیریم، چون پیغمبر فرموده، خدا فرموده، بیمن چه فاعلی هم هست. و اصل این که کاری را به خدا نسبت بدیم، و خدا رو که نمیبینیم، چی که به خدا فلان کاری انجام میده. روزی ما الله و یرزق و من یشاء به غیر حساب، او خدا چی که روزی میده به ما. اینجا ها یه خود کار پیچیده تر میشه که باید بگیم فاعل غیبی اثر میکنه در کار، معلم از شاگرد رفیق دوست داریم، خودمون دلمون میخواد کاری انجام بدیم، ربطی به کسی ندونه. اینجاست که در رفتار ما، در سعادت و شقاوت ما، در موزگیری های ما، در اطاعت و عصیان ما این نظر اثر میده. حالا یه مثال ساده بازرز کنن. هر کسی دلش بخواد تو جامعه محترم باشه، دیگران بهش احترام کنن، دوستش بدارن، فطری آدمی زن هیچ که خوش نمیادی که دیگران با چپ بهش نگاه کنن، ازش متنفر باشن، نچه میبینن اخ کنن. حالا شما دیگران دوستش بدارن، احترام کنن، این فطری ماست. هیچ کس رو نمیشه مذمت کنه که چرا دوست میداری که دوست داشته شدی، احترام داشته باشی. اصل فطری الهی است. اما کی دوستت بداره اون مهمه. خب وقتی این آدم این فطری داره، هر کس سعی میکنه یک کاری کنه که دیگران وقتی میبینن خوششون بیاد، ما اینم رو دوستش بدارن به خاطر اون کاری که انجام داده. حالا از شکل و قیافشون، لباس پوشیدنشون، آرایش کردنشون باشه تا رفتارها و کیفیت سخن گفتنشون، آداب و اینا را رعایت کردن، ادب، احترام، یک کاری بکنم که اون طرف بالاخره خوشش بیاد، من دوستش بدارم. اگه دقت بکنید، بسیاری از گناهان که اتفاق میفته منشأش اینه که میگن من برای اینکه دوست داشته بشم باید فلان کاری بکنم که اون خوشش بیاد، ولو گناه باشه. اگه آدم معتقد باشه که عزیز بودن دست خداست، تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا، دیگه خیلی دنبال اینا نمیره. اصلا که این کاری بکنه خدا دوستش بداره، اون بلند عزت بهش بده. اونا که به این فکر میفتن نمونه های فراوانی هم میبینن. کسانی در اقصا بلاد عالم یکی را دوست میدارن، اصلا نه دیده داشتن، باش ارتباطی داشته، و اینا هم یه چیزی یکی ازش شنیده دوستش میداره، گاهی سفرهای طولانی میکنه بیاد ببیندش. فقط یکی هم چقدر پول خرج میکنه برای اینکه خوش رو میام مردم، اثری نمی کنه. این یه جور فکره که آدم میگه عزت دست خداست، و میگه نه، عزت دست خودمه، من باید کنم عزیز بشم، ولو فریب بدم دیگران را، پول بزنم، یک کاری بکنم که خیال کنن آدم خوبی هم. نمونه ها شده الان میبینیم هستن. پس این دید که این کار فاعلش کیه در رفتار ما اثر میدونه میزنه. اینا که این همه حقوق بازی میکنند، رشوه میگیرند، تقلب میگیرند، جنس خراب میفروشند، نمیدونم چیکار میکنند، قاچاق میکنند، برای چیه اینا؟ میخواد روزیشون فراوان داره باشه، پول بیشتری گیرشون میاد. این معتقد باشه که والله یرزق من یشاء و بغیر حساب، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هر کرا میخواد وسعت روزی بهش میده، هر کرا بخواد تنگ میده روزی. اگه واقعا اینا باورش باشه، دیگه اینقدر زحمت نمیکشه، لفوش کلان، گاهی زندان، گاهی رسوایی اجتماعی، مردم فوش بدن، لعنت کنن، این حقوق بازا جنس تقلبی درست کردن، یا قاچاق فروختن، یا چیکار کردن. پس گاهی این مسئله اینجور نیست که فقط مسئله صرف نظری باشه و تو کتاب باید جوابش بدن، یه مسئله ریاضی باشه، فرمولش باید حل بکنه، ایکس رو ثابت با فلان، اینجوری نیست. در رفتار ما اثر داره، این بی اثر نیست در زندگی ما. اگه حل بشه میتونه در رفتار ما اثر بگذاره. خیلی کاران اگر اشتباه میکردیم وقتی متوجه شدیم دیگه اونجور نمی کنیم، از یه راه دیگری وارد میشیم که صحیح تر باشیم. به هر حال تصور من اینه که حل این مسئله در رفتار ما، بلکه در سرنوشت ابدی ما مؤثر است. میتونه حل این مسئله باعث میشه که ما اصلا مسیر زندگیمون رو عوض کنیم. فکرهایی که میکردیم به فهم خیلیش اشتباه بود، زحمتهایی که کشیدیم بیجا بود، یه راه دیگه باید بریم. در مقابلش یه آفتی هم هست. این مسائل نظری وقتی در عمل میاد گاهی افراد گاهی تفرید. یک کسی هم میگه اون کارها دست خداست، ما چی کاریم؟ برو میشین دنبال خودت، کش کتاب حساب. امروز جامعه چنین شد، نمیدونم کی آمد کی رفت، قحطی شد یا آزادی بود یا نبود، نمیدونم فلان اینا گرفتن نه فلان دولتی سر کار، اون خدا هست. به اصطلاح تنبلی باعث میشه آدم توحید افعالی را خیلی خوب عمل کنه، موحد میشه آدم. اینجا به ما مربوط نیست، خدا درست میکنه خودش. آقا مردم فقیرند، باید فکری کرد، یا ظلم میشه مردم چنین و چنانند، شما مثلا غیرت ندارین، شرف ندارین، داخل چه فکر مردم نیستید؟ ای بابا خدا خواسته نماش. اتفاقا قرآن هم همین رو میگه ها، و اذا قیل لهم انفقوا رزقكم الله قالوا انطعم من لو یشاء الله اطعمه. وقتی میگن بابا انفاق کنید، به فقرا کمک کنید، اینا گرسنه‌ان، اونا انسانن، احتیاج دارن، نه خدا میخواست خودش بدیند میشه، ما بریم پول بدیم به اونایی که اگه خدا میخواست بهشون میداد، که نداده معلومه نمیخواد بده خدا. ما که خلاف دستور خدا نمیخواد رفتار کنیم، خلاف میل خدا. خدا میخواست که بهشون میداد، که نداده معلومه شد نمیخواد بده. پس ما چرا بدیم؟ انا طعمو من لو یشاء الله اطعمهو. اینا سابقه داره این فکرها، این فکرها، این توحیدهای اینجوری در عمل اینجور اثرها هم داره. شاید آدم از همینجا این نتیجه را بگیره که خیلی مسائل هست که ما باید یاد بگیریم و تو کتابای درسیمون نیست. یه فکری باید کرد که اینجور مسائل سرنوشت ساز تو کتابای درسی هم مطرح میشه. شاید تو بعضی از کتابچه های چیزی درباره فاعل طولی و عرضی و اینا بس شده باشه، نمیدونم آقایون هم دیدن یا نه. تو آموزش عقاید به نظرم یه همچه بحثی هست باب توحید و اینا، ولی جا داره که اینجور مسائل سرنوشت ساز بیشتر تو کتاب‌های درسی بیان، مخصوصا با این فضای فرهنگی الهادی که دائما داره در دنیا گسترش پیدا می‌کنه. اجمالش اینه که آقا همینطور که در بلل امیر المدینه چند تا فاعل طولی ما قائل بودیم، در وجود حقیقی هم مراتبی از فاعلیت وجود داره در طول هم. یه مقدار شما خودمون میتونیم بفهمیم، اما یه مقدارش هم از سطح کلاس ما بالاتره، باید خود آمادگی بیشتری پیدا کنیم تا نورون یقذفه الله فی قلب من یشا میشیم. یه مقدارش رو میشیم فهمیم. فرض بفرمایید مثلا حوزه علمیه قم رو. حوزه علمیه قم رو اگر بنیانگذارانش در دوران ما مرحوم آشخد بکریم حائری ایشون نیومده بود اینجا و این حوزه رو بنا نکرده بود، من و شما کجا بودیم؟ کجا درس میخوندیم؟ مثلا امکان این بود که ما با اسلام میشه آشنا میشیم؟ چه اصلا تو فکرشم نگفت. حالا همینجا یک گریزی بزنم، اگه مرقد حضرت معصوم تو قم نبود، چه دلیلی داشت که حوزه علمیه قم در قم تأسیس بشه؟ تأسیس این حوزه به برکت این مرقد حضرت معصومه است. اینجا آمدن علمای اینجا به خاطر علاقه ایست که اینجا داشتن من در اینجا سکونت کرده کم درسی و بحثی و حوزه اینا. اگر این حوزه درست نشده بود به برکت این مرقد حضرت معصومه، امامی تربیت میشد؟ امام شدنی شد تو اینجا، رو اینجا روشت کردن، شاگرد آقای شیخ بود و شاگرد اساتید دیگر یا مرحوم آقای شهابانی و دیگران و جمعان شد امام. اگه این حوزه نبود امام خمه زندگی میکرد، بالاخره خانواده مؤمنی بود و زندگی میکرد و زندگی حسوده های درسی هم میخواستن بخونن چند سباهی که بیاد 60 سال در علوم اسلامی، در فقه، در علوم دیگری کار بکنه، زحمت بشه، صاحب نظر بشه، چقدر شاگرد تربیت کنه، کی میشد؟ پس حوزه علمیه به برکت این گنبد حضرت معصومه است. پیدا شدن امام به برکت حوزه علمیه است. اگه امام اینجا این درس ها رو نداشت، این شاگردها تربیت می شدن، انقلابی تحقق پیدا می کرد. پس پیدایش یه فاضل مجاهد علاقمند به اسلام و پیروزی ایمان بر کفر به برکت درس های ما، اون درس ها برکت علمی بود که امام در اینجا آموخته بود. اون علم به برکت حوزه علمیه بود. این حوزه علمیه به برکت مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها. حالا اگر کسی بگیم که آقا این انقلاب را حضرت معصومه براند، این از برکات ایشونه، آثار وجودی ایشونه، کار یک فاعلی، یعنی اثر وجودی اون دیگه. بخاری که اتاق گرم میکنه یعنی حرارتی از اون بیرون سرایت. این غلطه. حالا این تعبیر شاید خود به ذهن ما دور باشه، اما بگیم اون کسی که این حوزه رو تأسیس کرد، این انقلاب را به وجود آورد. من و شما اگر با اسلام و معارف اسلام هستا شدیم، فاعلش اوست، باید از او تشکر کنیم. این غلط نیست، این فاعل طولیست. یکی فاعلی فعلی را ایجاد میکنه، اون فعلش منشأ پیدایش فعل دیگری میشه و همینطور چند مرتبه هیچ من اینم داره بستگی داره میگه که عملاً چقدر میسر باشه که این سلسله مراتب ادامه پیدا کنه. تا اینجا هاش کمابیش اینم شبیه برال امیرالمدینه هست دیگه. اون کسی که این حوزه را تأسیس کرد دیگه، همه برکاتی هم که بر این حوزه متعطی میشه، همون برکاتی که بر اون شهر متعطی میشد مربوط آقای امیر بود. اینا مال بنیانگذار این ماست. تا اینجا ها قابل فهمه برای ما، اما احتمال میدیم اینها یک عمق بیشتری هم داشته باشی. حالا اینا فرق این دوتا من را میخوام عرض کنم، باز در حد فهم خودم توضیح میدن. این فاعل ها در طول هم، در زمان هم، در طول همه، یعنی اون وقتی که حاج عبدالکریم این حوزه رو تأسیس کرد، اون وقتی نمو که انقلاب شد، اون مثلا 100 سال پیشتر حوزه رو تأسیس کرد، 50 سال پیشتر امام اینجا استاد بود، 40 سال پیشتر امام انقلاب کرد. حالا آثارش که تدریجن از اون انقلاب داره عمل میشه، این برکت اون بنیانگذار این انقلاب کار او بود. اینا یعنی زمانش هم با هم جمع نمیشه، اون زمان متقدم است. یه مرحله دیگری که به عنوان احتمالش عرض میکنیم که چند تا فاعل در طول هم اما کارشون در یک زمان هم. این تأثیر میکنه در اون بل همون آن اون هم در دیگری تأثیر واسطه هست در ایجاد اون در همون زمان میشه. این هم کسانی میگن که شدنش که هیچی ما اصلا اینجور میبینیم خوش به حالش. کسانی هم اون بینش ها و شهود ها را اومدن تفسیر کردن و بسیاری از مسائل عقلی فلسفی عرفانی اینا رو برش مبتنی کردن که بله اینا صحیح هست و قابل اثبات برهانی هم هست. خدا در مرتبه نازلتر پیامبر، در مرتبه نازلتر امام زمان، در مرتبه نازلتر فلان ولی یا خدا تا میرسه به کسی که ما مستقیما ازش دریافت میکنیم. اما همین الان خدا داره اثر میکنه، نه یه وقتی آدم را آفرید. اون یه جور فعالیته، این یه جور فعالیته در همین آن چند تا فاعل مؤثر در طول هم هست. شبیه این که یک کسی دست یکی را بگیره بنویسه، هم دست اون نوشته، هم قلم نوشته، هم دست اون نوشته، هم اون خود اون شخصی که دستشو گرفتن، همون کسی که گیرنده ای دست او هست، در یک زمان هم نوشته میشه. اما این نوشته را هم به قلم نسبت میدیم، هم به اون نویسنده ای که قلم دستشه و همون کسی که دست اون شخصو گرفته داره اون کار میشه. در یک زمان چند دور فاعلیت در طول هم. یعنی مثل بوده هم اینش مثل این ممثل نیست، همه جا مثل بعض جا مبعد هم هست. اتفاقا اینجا هم یه جهت مبعدیت داره، اینجا که دستی که سو میگره اینجا که خودش اختیار نداره، اون دیگری داره میگه. نه، فاعل مختار با اختیار خودش یک کار میکنه، اما همون آن یک فاعل دیگری در پیدایش او و رفتار او هست. میگن آدمیزاد میتونه در خداشناسی جایی برسه که اینا مشاهده کنن. بمینه که قل کلم من عند الله، رحمتی که نازل میشه از خداست، عذابی هم که نازل میشه از اون یه حساب دیگری. ما اصحابه که من حسنت و من الله، اون یک نظر دیگری است و مربوط به این موضوع خاص است. ولی این دید اگه پیدا بشه همه چیز رو بدون اینکه با هم تضاهمی هم داشته باشن، بدون اینکه در مرتبه نازلتر مسئولیت از کسی سلب بشه. اون مسئله نوشتن اون میتونست بگه دست آنها نگرفته بودن، به زور امضا نمی کردن، به زور دست آنها گرفتن، امضا گرفتن از هم، بگم تو مسئول نیست، تو اختیاری نداشت. اونها یه اختیار هم هست، به اختیار خودشه، در این حال خودش و اختیارش دست دیگری است. اوست که این وجود رو بهش بده، این حیات رو بهش بده، این آثار علمش و قدرتش و اختیارش و انتخابش همش مال وجود اوست، کل وجودش از اوست. بدون اینکه بگه سلب مسئولیت از خودش کنه، گناهات خودش هم میپوشه، با گریه هم از خدا استغفار میکنه که اینجا رو غلط کردم، اشتباه کردم. اما معتقد است که فاعلیت خدا در اینجا هم هست، مطمئن نه فاعل این فعل به عنوان یه فعل انسانی که برای من بده. به ما اینجور گفتن، انشالله که ما درست باور کنیم و درست هم عملی کنیم، این دستورات دینی رو از همون ساده هاش سعی کنیم درست انجام بدیم، کم کم یک حالت روحی پیدا می کنیم که تو روایات اسمش نورانیت، العلم نورون یقذفه الله فی. یه حالتی پیدا میکنه آدم اینا رو وقتی پیش میکنه خوب میفهمه، در خودش کنه و میبینه. و شاید اون وقت بتونه حد زنه که از این بالاتر و عمیق‌تر هم هست. اونشون دیگه اولیای خدا، انبیا و عادات معصومین میفهمیده. تا یه حدیش هم ممکنه یه پرتوی ازش به دل ما هم بتابد. میشه اینجور چیزی؟ خب ما همه کمابیش معتقدیم که اولیای خدا از جمله حضرت معصوم سلام الله علیها همه اینا که میرن زیارتشون صداشون رو میشنون. وقتی تقاضا میکنن اجعلین من همک، بی بی جان به ما همی گوشه چشمی بکن، هر که بگه صداشو میشنون. من اگر حرف یه نفر یا دو نفر بترم گوش کنن، گفتن خیلی هنر کنه. آدم 6 تا ادراک با هم داشته بود، هفتمش دیگه نمیشه با آدم. این چجور شنافتن ایست که هزاران نفر در آن واحد به کسی چیزی بگه همه رو بشنوی و به همه جواب مناسب بده، بفهم جواب این چگونه باید داد. دستور عملش هم بده، هیچ مزاحمتی هم با کارمون نداره. میشه آدمی ساز اینجور بشه؟ حدیث قدسی میگه که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، انا اقول للشی کن فیکون، اطعنی حتی اجعلک تقول لشی کن فیکون. خدا میتونه به یک بنده یه همچه قدرتی بده که در یک آن نه صد تا نه هزار تا، میلیون ها صدا را بشنه، همه را بفهمه و به همه جواب مناسب. یک بیانی نقل کرده از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه، من خودم یادم نمیاد ایشون شنیده باشم، اما ناقلش موثق بود. ایشون یه وقت فرموده بود وقتی شما یه چیزی رو میگید از زبانتون که خارج میشه فاصله میشه تا گوشتون به گوش برسه و بشنوه، وقتی هوا باید منتقل بشه از اینجا تا به گوش و اثر بذاریم و گوش بشنوه، همون صدای خودتون هم قبل از اینکه اون صدایی که از زبان شما صادر شده به گوش خودتون برسه به گوش امام زمان میرسه. اونم نه شما یه نفر، میگن کسانی باورشونه که امام اینجوریست، نه تنها امام، یه امام زاده ای هم، یه دختری که در سن حالا بین 18 سال تا 25 سال گفتن ازدواج هم نکرد، اون الانش هم بعد از هزار و چند صد سال همینطور اشهد انک تسمع کلامی و ترد و جهان انک حجبت ان سمعی کلامهم و فتحت بام فهمی به لذید مناجات. تو ازن دخول هست که به خدا عرض میکنه که من میدونم اونها حرف منو میشنوند، سلام منم رو جوابشو میدن، منتها اراده تو بوده که من نشنوم. حجبتن سمعی کلامهم اما فتحت باب فهمی به لذید مناجاتهم. خب کسانی هستن میگن اینا همش خیال بافیه، مورد پاسن خواهب شد معلومی چیز اونجا باشیم، چون میگید هست میشنمه. حالا باشد هم فرض کنید جسدی قالبی مونده باشه اونجا چی میشنمه؟ بشنمه یکی دو نفر پنج نفر شش نفر میشنمه، همه این همه داد و فریاد ها نمیشنمه دیگه، باسه شدنی نیست. یه ده اینجوره ما چه کاریم؟ اگه آدم فهمید که فائده های طولی واقعیت داره، اراده خدا هست، هدایت الهی هست، ان الله یهدی من یشاء ناصاده است، اما اون هدایت وقتی به خود در دل من تحقق پیدا کنه یه مسیری را باید طی کنه. مثل این نوری که اینجا میتابه از اون مولد دستگاه الکتریسیته ایجاد میشه، اما در مسیر این سیم باید عبور کنه تا برسه به اینجا. اگه اون سیم نباشه، اون دستگاه هست اما نوری به من نمیرسه. من در یک جایی هم، در یک مرحله ای از وجود هستم که در اونجا نمیتونم اونو درک کنم. این انرژی باید تخفیف پیدا کنه، ترقیق بشه، به وسیله ترانس باید ترقیق بشه، اونو نگیره، نسوزونه، تبدیل به حرارت بشه، به نور بشه، تا این الکتریسیته رو من دریافت کنم. ولی صحیح هست که اون کارخونه این نور رو ایجاد میکنه، اون دستگاه مولد برق رو اینا ایجاد میکنه. و درسته که خدا اون دستگاه رو ایجاد کرد و به وجودش ادامه میده و لحظه لحظه خدا بهش وجود میده. اگه این لحظه وجود خدا ادامه پیدا نکنه هیچ لحظه. اگر ما به برکت حضرت معصومه این چیزا را حالا فرصت پیدا کردیم بحثش بکنیم، اگر حقیقتی باشه که هست و نورانیتی ایجاد بشه که انشاءالله باز هم به برکت عنایت حضرت معصومه ایجاد میشه، باید یادمون باشه که ما بدهکاریم به حضرت معصومه. این ایمانی که داریم، این معرفت که داریم، این علمی که داریم، این صفایی که داریم، این آرامش روحی که داریم، ایمانی که داریم، این از اون خورشید داره میتابه به ما. خود اون خورشید حضرت معصومه یک پرتوی از یک خورشید عظیم‌تریست که اون حد و مرز را نداریم. الله نور السماوات والارض، یک پرتو شده دستگاه اهل بیت، یک پرتو کوچولوش هم حضرت معصومه است و این همه برکات در عالم از همون پرتو به وجود. اما معنیش این نیست که ما مسئولیت نداریم، بگیم کالای بد ما مال اوناست، ما اصحاب که من سیدیتم فمن نفسه، مسئولیتش مال خودت، تو میتونست این کار جوری دیگه انجام بدی، قدرتش از ما بود، تو میتونست این جهت بدی آنجا، مسئولیتش با خودت. اما اصلا وجودش اراده او نبود، عالمی وجود نداشت تو کاری انجام میدی. به هر حال بازم یه دوی پیش از حضرت معصومه اینجا کار سازه، اونا دستشون باز. اگه صادقانه گدایی کنیم چیزی رو ازشون بخواهیم، صادقانه گدایی کنیم خیری رو ازشون بخواهیم، نمیشه نده. مگه کم میاد ازشون؟ مگه باید زحمتی بکشیم؟ اگه باید حضیره ای سر کنه؟ این هم که میگه ما باید بخواییم برای که اراده خدا و اینه که انسان سرنوشت خودش رو خودش تعیین کند، مختار باشید، اقلا سوالش رو از ما باشید. ادعونی استجب لکن، ولی که زور زورک که خدا حرف سرچی میخواست میداد اما ارزش انسانی نداشت. حد اکثر مردان از فرشتگان دیگری بود که هر کسی رو عجول خدا خواست خلق کرده. من هم رب کان لایست شدون، من هم سجدان لایر کان، اول تا آقا شوهر. اون ارزشی که کار اختیاری داره که من بین دو تا جاذبه مختلف اینا انتخاب کردم چون خدا دوست داره. این وقتی پیدا میشه که من اختیار داشته باشم دو راه هم باشه با دو تا جاذبه مختلف. اون وقتی اینا انتخاب کردم اون میشه ارزش، میشه انی جائل فی الارض خلیفه. فرشتگان اینا نداره. اگه اینا باور کردیم بس شبانه روز اگه در هر جایی هستیم سرمون به شهادت معصوم خم باشه که بیبی جان هر چی دارید برکت شما هست. اون وقت میفهمیم آقای بهجت وقتی گل کفش زوار حضرت معصومه را میگرفت به چشمش میمالید چی میفهمیم. کسی که خودش ناظر بوده و کفشدار بوده و اینا دیده و نرکرده بود خود هم بیواسطه شنیدم ازش که روز بارانی بود کفشا گیل بود، ایشون کفشا بود گذاشون یا بعد متخمد بگیره دیده خود از این گیلای کفشا روی اون پیشخونی که کفشرا میذارن کفشرا ریخته گیلا برداشت مالید به چشماش و به قلبش چون انتصاب به پای زوار حضرت معصوم چه برکت خدا به این خانم دادیم که این اولیای خدا با این کراماتشون اینجوری آثار انتصاب اونها را مقدس می‌دونستن و از همینا به اینجا رسیدن به این مقامات رسیدن به خاطر همین احتراماتشون به اولیای بزرگتر خدا بودیم. ما هم یاد بگیریم اون کسانی که پیش خدا زر نمونه این است که ارزشی دارن به اونا احترام بگذاریم. مواظب باشیم مبتلا به غرور و تکبر و عجب و اینها نشیم. استفاده ای که از یک استادی کردیم یادمون نره ما بدهکاریم. در درجه بالاتر این استفاده مال حضرت معصومه بود خیلی بیشتر بدهکاری. در یک نگاه بالاتری همه استفاده حضرت معصومه به برکت عنایت آقای امام زمان هست. اگه دعا کنید آمین میگید، دعا نکنید براتون دعا میکنید. شما هم دعا نکنید ما به یاد شما هستیم. خودش میفرماید آیا دیگه باقی میمونه تو این عالم کسی دوست داشتنی غیر از اینا؟ دیگه چی میخوایم ما؟ اون وقت اگر این معرفت رو پیدا کردیم امشب اون وقت میفهمیم عزاداری برای حضرت معصومه چه موقعیتی داره و ما یک بخشی از بدهی هامون رو به عنوان احترام به واسطه عزاداری ایشون داریم ادا میکنیم. رزقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.